السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. و على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دقیق ساعت چند بود من نگاه کردم، یکیتون بگید. 8:42 نه ربع کم مثلا. از دیشب شروع کردی درسته؟ من بنا بود دیشب خدمتون برسم، الان ببخشید حالا توضیح ندم دیگه، حالا خراب میشه توضیح بدم. من 40 سال آخوندم، هر کسی هم به کار خودش دیگه. دو جور مشورت میخوام باهات میکنم، دو جور میشه تو این جلسه صحبت کرد، دقت کنید. دو جور. یه مدل یه منبر رسمیه، مثل این منبر رسمی که دیدید میشه با یه بحث منظم مثلا آسون از نظر فهم، به قول یه نفر مقبولات عامه، حرفایی که همه قبول دارید، بارها شنیدید، دعوان سرش نیست، ذهنتون اذیت نمیشه، بعدش هم عزاداری کنید، تنشی هم نباشه، سختی هم نباشه، اختلافی هم پیش نیاد تو ذهنا، اقلا یه جلسه شیکی تموم شه، محرم بره. یه مدل، یه مدل هم این است که هم سبک ما کنار بگذاریم. حالا من سر شما که نمیخوام مثلا جست سخنران بگیرم یا منبری، حالا بخوام مثلا کافی صحبت کنم مثلا فلان منبری، اینا رو کنار بگذاریم، بحثمونم یه بحثی باشد که درد دلی باشد، مشکلی حل کنیم، گرچه ممکنه این بحث سخت باشه، ممکنه بر بخوره بهمون، واقعا بر بخوره بهمون، گرچه این که ممکنه این بحث بحثی باشد که با آنچه کتاب حال به ما گفتند در این طول عمر متفاوت باشه، ذهن درگیر شه، اذیت شه، ولی بحث مهم مشکلی رو. این هم یه مدل. کدومشو میخوایید؟ میخوایید بی درد سر یه بحث مثلا روان آسونی، مقبولات عامه که همه تون بارها شنیدید و قبول دارید و بی دعوا و درد سر، یا نه یه مشکلی رو حل کنیم درد دلی بدون جست سخنران؟ کدومشو میخوایید؟ شما بگید، من اونطور شروع میکنم. اول یاد من جدی باش، کلک نیست، واقعیته. یعنی اگر بگید هر سبکی، من 10 شب اونطور براتون صحبت میکنم. کدومو میخواید؟ دوم؟ شما میگی اول؟ دو؟ اونایی که میگن دو سال، اونایی که میگن دو سال، میگه سوم. اونایی که میگن دومی صلواتی بفرستن. خب دقت کنید، من ورودیم به جلسه با تجربه‌ای که دارم این بود که جلسه خوب، اول بار شما رو می‌بینم، ولی احساس کردم جلسه خوبیه، و البته از نظر سن و شرایط متفاوته، یعنی همه جور دارید شما. من تلاش می‌کنم که اذیت نشید، یعنی اذیتتون نکنم، اما دو سه تا نکته مقدمه عرض کنم. مقدمه اول این که آنچه که من میگم اعتقادات خودمه، یقین بهش دارم، اما اصرار ندارم در این 10 شب هرچه میگم شما بپذیرید، زور که نیست، اینطور انتظاری هم اصرار که هیچی، اینطور انتظاری هم ندارم که هرچی من میگم شما بپذیرید. ممکنه یه حرفی من در این شبها بزنم اصلا با علمایی که تو شهرتون هستن، تو استانتون هستن، تو کشور، اصلا متفاوت باشه، ذهنتون درگیر شه. من انتظار من این است که حرف رو بشنوید، فکر کنید. خوبه؟ در این حد که منصفانه است. یعنی تو جلسه بلافاصله از هم نپاشید. بشنوید، فکر کنید. این انتظار انتظار منصفانه ایه. ولی حالا اگر در اثر فکر رو بعداً نپذیرفتید اشکال نداره. اختیار با خودتونه. ولی باعث رشدمون میشه. حتی اگر بعداً بحث نپذیرید به دلایلی که خودتون دارید و تا حالا از دین شنیدید نپذیرید، باعث رشد میشه. یه حرف جوری دیگه هم شنیدید. ولی باورهای منه، این دیگه چیز نیست که بخوام آزمایش کنم و نه نه، به نظر من همین است و غیر از این نیست. ولی اصرار ندارم شما هم بگید همین است و غیر از این. شما فکر کنید. این مقدمه اول، این نکته اول. نکته دوم این است که ممکنه تو بحثای من یه مثالهای پیش بیاد به مسئولین. مثلا یه گوشه کنایه‌ای به جناح چپ، یه گوشه به جناح راست، خطی حساب نکنید. واقعا بحث منبر امام حسینه. ممکنه یه شب کلن یه جناحی با خاک یکی بشه، ولی معناش اینه که من او یکی جناح قبول. ممکنه شب دیگه او یکی بستگی داره. ما من واقعیت میگم، هر شبی خودشون و شانسشون. گرفتی چی شد؟ ها؟ پس زود قضاوت نکنید این اومده یه جناح یا یه جریان تو کشور، چون انتخابات هم بوده، ذهنتون درگیری حرفا بوده، زود قضاوت نکنید. درسته؟ من قول میدم، تعهد میدم، امانتدار باشم، امانتدار منبر امام حسین و بحث خط و جناح نباشد. این قول بهتون دارم میدم دیگه، تعهد میدم شرعاً که امانتدار باشم. من نیومدم که یه جناح، یه نمیدونم گروه، یه سلیقه‌ای رو مثلا، این حرفا نیست اصلا. پس اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که شب اول و دوم نتیجه نگیرید. این بحثی که میخوام شروع کنم، بذارید کم کم ده شبش تموم بشه بعد قضاوت کنید. زود تا ته شما نرید، زودتر از جلوتر از من. و اگرم مخالف حرفایی بود که تا حالا شنیدید، که مسلم بسیاریش مخالفه، حتی بزرگان، بزرگان دین، اونا رو اگر دیدید حرف درسته تخطئه نکنید. هر کس به اندازه فهمش گفته، اونم وظیفه‌ش انجام داده، اینقدر فهمیده. همینه. یعنی تو دلتون دیگران خراب نشن. نه من خراب بشم اگه قبول نداری حرفمه، نه اونا خراب شن اگر. هر که وظیفه‌شو داره انجام میده، ولی شما هم رشد کنیدی وسط. این میشه یه جلسه خوب امام حسینی. و الا من بیام مثلا خصوصی مختصات سید الشهدا، تربت سید الشهدا شفاء، برای هیچ پیغمبری نیست. خوردن خاک حرام است الا تربت سید الشهدا. از این حرفای شیک زیبای خوب واقعی روایت، ولی شنیدید، همش هم مفیده روایته، ولی ما مشکلاتی داریم که شاید اولویت این، شاید ذکر مشکلات و درد دل. اگرم کسی تو جلسه حرفی داشت بزنه بگه، عیب نداره، اشکالی رسمی حساب نکنید. بگه آشخی حرفی که تو میزنی با فلان حرفی که فلان مثلا دینشناس مرجع این مخالفه، چرا؟ اشکال نداره بگید. ایسته تا مقدمه صلوات بفرست. اسم منم علیه، اگه خواست صدا بزنید علی اسم. خب یه بسم الله دیگه با هم ای بار بگیم، هممون با هم، چون بنا شد دیگه هم فکری کنیم. سعیم میکنم طول ندم، زمان رو داشته باشم، اما اگه یکی دو شب 5-6 دقیقه بالا پایین شد، دو ساعت که من حرف نمیزنم دیگه، ته ته تهش با روزه یه ساعت مثلا دیگه، سعی میکنیم کمتر باشه. اگه دیدیم شما بگید کمتر، کمترش هم میکنم، چشم. ولی تهش اونه دیگه، دیگه یه قطع تحمل کنیم ببینیم چه از آب در میاد. با هم بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام حسین چرا خشک شد؟ دقت کنید. شما حرف سوال از این تکراری تر تا حالا شنیدید؟ ها؟ خیلی تکراریه. چرا امام حسین خشک شد؟ به تعبیر مثلا شیکش، هدف از قیام امام حسین. چقدر شنیدید؟ فراوان. چقدر کتاب نوشتن؟ شاید خیلی خیلی. تعدادش فراوان، بزرگان. درسته؟ دین چیه؟ دین اسلام همه میگیم بلدی. دین اسلام. شیعه چیه؟ بلد. اینو تکراری هست دیگه. من الان میخوام توی چند شب بگم همش غلط بلدیم. شیعه چیه؟ بلدیم. مسلمونی چیه؟ معلوم. اعتقادات بلدیم. هر کسی تعریفی میتونه از دین خودش بکنه. و بزرگان هم یاد گرفته غلط. و آیا دین اسلام تحریف شده؟ دین یهود و نصارا تحریف شده یا نشده؟ بگید، بگید، بلند بگید، نترسید. نه ای تورات و تورات، نه ای انجیل و انجیل، درسته؟ تحریف شده. دین اسلام آیا تحریف شده یا نشده؟ بگید، بلند بگید. میگید نه، یه نفر گفت بله. اینا چیزایی که شنیدید. تحریف چند جوره؟ یه جور این است که تورات، این تورات سوزوندن، یه تورات دیگری نوشتند. یعنی اصل کتاب تورات چی شده؟ عوض شده، کم و زیاد شده. حالا اینی که هست یا کمتره یا بیشتره، بالاخره به هم ریخته دیگه. این عبارات او عبارات تورات اصلی نیست. یه نوع تحریفه، میگن تحریف لفظی. اصلا لفظش هم عوض شده. یه بار هستش تحریف شده یه چیزی، تحریف خدمت شما عرض کنم که معنوی شده. یعنی چی؟ یعنی لفظ همون لفظه، کم و زیاد نشده. قرآن یک کلمش نه کم شده و نه زیاد. من اینو ضامن، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا گفته من، معجزه خداست، مونده. آیا معنای این عدم تحریف دینه؟ نه. هیچ دینی به اندازه اسلام تحریف نشد. این که ما رو منبرای اون به شما گفتیم آی به خودتون ببالید، یهود تحریف شده، نصارا تحریف شده، کتابشون، دینشون، اما دین خاتم انبیا یه دست مونده، این حرف غلطیه. هیچ دینی به اندازه دین خاتم انبیا تحریف نشده از ریشه. اصلا این دینی که ما داریم اون دینی نیست که به پیغمبر نازل شد. این چیزیست که خلافه. تا حالا اینطور نشنیدید شما؟ میگید این مر واقع همون است که گفتند و علمای ما گفتند و به اماما رسید و به پیغمبر. این نیست، واقعا این نیست. هم حقیقت دین. حالا یه مقدمه دیگه بگم. نگاه کنید، فرض کنید که دین 50 تا احکام داره، واجبات و مثال بیشتره، 100 تا 100 تا واجب، 200 تا واجب و حرام داره. اینا کم و زیاد یه بار میشه حلالش، میشه حرام. حرام این میشه تحریف واقعی لفظی، درسته؟ این بلا سر تورات اومده، سر انجیل، اما سر اسلام نیومده. آنچه که پیغمبر اکرم گفت حرام است، حلال نشد، واجبها حرام نشد، محرمات واجب نه، اوناش هست. دقت کنید، یعنی تحریف به زیاده و نقیصه رخ نداد. قرآن آیهی کم نشده، آیهی هم زیاد نشد. ای بله قبول، تورات ای بلا سرش، اما سر قرآن نیومد. یه چیزی بچه ها دارن میچینن قطعه قطعه دور هم میشه، مثلا عکس یه آدم، بهش میگی چی؟ جورچین. جورچین فارسیش جور. میچینید مثلا 50 تیکه است، این 50 تا رو که میچینید اگه سر جاش بشینی میشه عکس مثلا مرحوم تختی، کشتیگیر تختی، شهید مثلا فهمیده، میشه او 50 تیکه است. اسلام اگر این 50 تیکه باشه مثلا، کم نشده زیادم نشده، درست؟ بی قبول. اگر شما اومدی عکس مرحوم تختی رو جورچینش پازل جورچینی که 50 تیکه است چیدی جابجا چیدی، اومدی چشمش او قطعه که بعد بذاری که بشه چشم اینا گذاشتی یه جای کف پا، دستش رو گذاشتی جای پا، پاش رو جای دست، چشمش رو گذاشتی جای گوش، سرش رو گذاشتی جای ناف، این 50 تا شد 51 بگید نه، شد 49 تا کمش کردین نه، اما این عکس مرحوم تختیه بگید نه. خیلی خوشبینانه بگیم یه کاریکاتوره خنده دار، نگاش کنی میخندی، میگی نگاش کنی نگاه جای دماغش چشمه، جای شست پاش گوشه، میخندی. ای بلا سر اسلام اومده، ای بلا سر اسلام اومده. اسلامی که من و شما الان قبول داریم، همین من کار با تاریخ ندارم، امروز دارم میگم، امروز من و شما یه مسلمون ایرانی و عراقی و لبنانی شیعه، حالا مسلمانی هم جای خودش، و این حرف سنگینیه، ادعای سنگینیه، این حرفیست که صدای علما رو در میاره وقتی میشنون، زنگ میزنن به من میگن نگو مستشاری کتابی یا دنبال درد سر نگرد، مقبولات عامه رو بگو، این چیزی که مردم قبول دارن بگو، شهر به هم نریز. قطعاتی که شما به عنوان دین میشناسید من در این چند شب میگم یکی یکی، خب اصلا اون نیست که پیغمبر گفته، چیز دیگه است. چشم جای پاس، انگشت شست جای گوشه. گاهی میگن طرف خیلی باید هنرمند باشه، دینه که برای جوونا توضیح میدی ای دوره، ای دوره. نخندن، بپذیرن این دین رو، نگن مال 1400 سال پیشه. چرا جوون میخنده؟ دینی که دین فطریست، دین آخره، اکملت لکم دینکم، دینی است که خدا پوز داد، به وجد اومد، گفت ورضیت لکم الاسلام دینا. این دین دینی که بخندن بهش و دارن میخندن. این دین دینیه که فلان عالمی که رفته فلان کشور غربی بگه وقتی دین از من پرسیدن چند چیزش نگفتم، دیدم اینا ظرفیت ندارن، اینا اگه بگی میخندن بزرگ. این دین فطریه این، یا ما ساختیم دین خنده دار، دینی که جور در نمیاد قطعاتش با هم؟ این هم داشته باشید، اینا هم مقدمه. حالا او قطعات جور چینه گفتم پازل، فرض کنید دین اسلام رو، دین اسلام یه اعتقادات داره، توحید، نبوت، خب بگید معاد، عدل و امامت، اصول دین مثلا. یه فروع دین داره، واجبات، حج، نماز، روزه، حجاب، زکات، این واجبات، حرمت، غیبت، تهمت، دزدی، کارهای منافی عفت، اینا حرام. حالا این مقدمه آخرم این است که اسلامی که تشکیل شده از اینها درست شد، آیا وزن اصول دین با همدیگه مساوی وزنش یا متفاوته؟ چه شما چه میگید؟ یعنی توحید، نبوت، معاد، کدومش مهم؟ آیا نمیشه بگی مهم و مهمتر یا مساوی یا نه؟ توی ستا رتبه داریم، مهمتر داریم، سنگینتر داریم، چیه نظرتون؟ داریم. توحید سنگینتر وزنش، اهمیتش در دین اسلام، یا حتی معاد که بهش اعتقاد به بهش و جهنمه، کدومش؟ توحید، توحید سنگینتره، این چیز روشنیه. اصول دین حالا توحید، اصل نبوت، اعتقاد به بهشت و جهنم و معاد و قیامت و اینها، این سنگین تره یا واجبات محرمات؟ کدومش مهمتره؟ اصول دین اون مهمتره؟ یعنی این یکی مهم نیست؟ نه، گفتیم مهم، مهمتر. اولویت داریم میدیم، وزن داریم میدیم، وزن اینا یکسان نیست. حالا در فروع دین دقت کنید، آیا اگر نگاه کنید، اگر این هم تو ذهنمون داره، این همه علما قبول دارن که اسلام هیچ مسئله ای رو واجب نکرده مگر اینکه مصلحت ملزمه داشته، یعنی اونقدر مصلحت داشته خدا نشده از خیر این مصلحت بگذره، گفته واجب انجام بدی، یعنی جفا بوده اگه خدا رخصت میداد، اجازه میداد، مستحبش میکرد، مباحش میکرد، اینقدی مصلحت داشته. درست شد؟ فلان حرام اگر اون مفسده سنگین نداشت هیچ وقت خدا حرامش نمیکرد، مکروهش میکرد، مکروه یا مباحش میکرد. اگر گفته زنا حرامه، دروغ حرامه، مال مردم خوری، این مفسده داره، دین و دنیا رو خراب میکنه، انسانیت خراب میکنه، مفسده داره. پس هیچ حرامی نیست مگر اینکه مفسده سنگین داره، هیچ واجبی نیست مگر اینکه مصلحت سنگین غیر قابل اغماض و چشم پوشی و گذشت داره. اگه وزن اون مصلحت کمتر شد میشه مستحب، میشه ازش گذشت ولی انجام بدی بهتر به نفعته، میشه مستحب، باید ترک کنی ولی باید هم نه، میشه مکروه. بین وزن انجام و ترک مساوی مباح. حالا در فروع دین اون مصلحت نماز سنگین تره، یعنی واجب نماز یا زکات، به من بگید سنگین تر کدومه؟ نماز. از صلات و عمود و دین، درسته؟ در روایت دیگر دارد ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول شه بقیه حج و زکات، و ان ردت رد ما سواها. بعضی از واجبات و محرمات هستن فردی هن، بعضی هستن اجتماعی هن، اجتماعی ها پرچم دین هن، مثل عفاف، حجاب، ظاهر جامعه اسلامی. کسی که وارد میشه اگه ببینه که ظاهر با یهود و نصارا و با زرتشتی ها و با نمیدونم اینه یکیه، گفت رفتیم دیدیم شنبه بازن، گفتیم خب الحمدلله شهر یهودی نیستن، دیدیم یه شنبه هم دکوناش بازه، گفتیم خب الحمدلله اینا مسیحی هم نیستن، دیدیم جمعه هم بازن، همه دارن کاسبی میکنن، نماز جمعه چیزی تو کار نیست، گفتیم خب اینا مسلمون هم نیستن، اینا دینشون چیه؟ فرق است بین واجبی که شخصی است و واجبی که و حرامی که چیه؟ عمومیه، پرچمه، نماده. اون نمادها سنگین ترن، درسته؟ درسته یا نه؟ حالا یه مثال بزنم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام. این روایت متعدد متنوع به عبارات مختلف در بیان اهل بیت مضمونش تکرار شده. گویا ابن رسول الله ممکنه کسی مسلمان باشد و ترسو باشه، یعنی از جبهه جنگ فرار کنه، بترسه، جوان باشه، ولی اسمش مسلمان باشه. آیا کسی از جبهه جنگ فرار کرد، ترسید از ترس جونش، محبت زن و بچه، آیا این میشه بهش بگی مسلمون؟ حضرت گفت آره بابا، خب مسلمونه ولی گناه کرده، خب اینه من میگم گناه کرده باید توبه کنه، این تو پرانتز، ولی با مسلمونی خارج. گویا رسول الله میشه طرف مسلمان باشد و یه وقت بره نگاهی نامحرم، کار منافی عفت، او سنگ در نگاهی نامحرم داره، نمی چی داره زنا میشه؟ حضرت گفت آره میشه مسلمون باشه و خدایی نکرده کار منافی عفت. روایت دارد که در اوج شهوت و غریزه دو سوم عقل تعطیل میشه. حالا ما چقدر داریم که دو سومش بخواد تعطیل بشه؟ این معلوم هر غلطی میکنه، ولی بعد که شهوتش آتیشش خوابید پشیمون میشه. آیا از دین خارج شده؟ نه، مسلمونه، اما مسلمون گناهکار، گناهش هم کبیره بوده، باید توبه کنه، گناه بدی بوده، ولی از دین خارج. بگی میشه بهش بگی میشه آقا مسلمون دو جوره، مسلمونه گناهکار، مسلمونه غیر گناهکار، مسلمونه عادل یعنی غیر گناهکار که میشه باشه نماز بخونی، میشه قضاوت کنه، میشه مرجع تقلید بشه، اینا تقلید ازش کنی، مسلمون عادل که ترک حرام میکنه و انجام واجب، و مسلمونی داریم که مسلمون است و گناهکاره. ایناست. گفت خوی ابن رسول الله، میشه کسی مسلمان باشد و دروغ بگه؟ حضرت گفت نه دیگه، این نمیشه، او دیگه مسلمان نیست، نمیشه. وزن دروغگویی اینه، یه حدیث هم نیست، فراوانه. چه کنم؟ بیان جلو، شما بگو راحت، جلسه رسمی نیست، راحت باشید، بگو شما بیان جلو. بیاید، عیب نداره، بیاید جلو، خوبه، ثواب داره، ثواب داره. ها خوبه دیگه، خوبه، بیای ثواب داره دیگه. حالا روایت هم داریم، آیه هم داریم، میگه جا بدید، یه صلوات بفرستید. حضرت فرمود او کسی که دروغ میگه دیگه نه، او مسلمون نیست، به اون نگید مسلمون. این وزنه، دقت کنید، دقت کنید. فرمود لیست ایمان یا دین به کثرت رکوع و سجود، لا تنظرو الی طول رکوع رجل و سجوده، بل انظرو الی صدق حدیثهی و اداء امانته. آقا میخوای ببینی دینداری یا نه، تحقیق میکنی میبینی نماز خونه، خوبه؟ بیاست تحقیق میکنی میبینی نمازش هم به جماعت میخونه، مسجد جوان خوبیه، میخوای دختر بهش بدی مثلا، خواهرت نمیدونم دخترت ازدواجه، تحقیق داری میکنی مسلمونه، نماز خونه، تحقیق میکنی میبینی دروغ هم میگه، همین دروغی که ما میگیم ما تو بازار ایور اوور تو خونه. یک، دو، تحقیق میکنی میبینی نه مثلا امانتی که بهش دادن کلک میزنه سر امانت، سختش برگردونست، امانتدار نیست. یه افغانستانی میگفت تمام زندگیم فروختم شد دو سه گونی پول، خب پول افغانستان هم ارزشش چیز زیاد، حجمش مثل اخیر ما شده دیگه زیاد، میگفت شد چند گونی همه رو دادم به یه سنی تو دهاتمون، این حرف جدیده، و فرار کردم وقتی طالبان اومد، اومدم ایران با دست خالی. میگفت چند وقت پیش رفتم سنی، میگفت باورم نمیشد یه چیزی برگردونه، نه سندی داشتم، کل زندگی میگو گوسفندام، هم تازگی میگو گوسفندام فروخته بودم، خونم همه رو کردم، گونی از ترس طالبان دادم به این همسایه، یکی همشهر دهاتی ها، فرار کردم. میگو چند وقت پیش رفتم، باورم نمیشد، هی بگم میده نمیده، میگو رفتم سراغش، خواستم همون گونی ها رو دست نخورده تحویلم داد، دست نخورده تحویلم داد، در حالی که او نه ما رو دیندار، شیعه رو دیندار میدونه، نه مثلا و و و و طالبان هم تبلیغات بد میکنه ها، چه بسا بگه خونش هم محدور و دم میدونه، آره، ولی چون امانت گرفته پس میده. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر همون سنان، همون شمر، اون کسی که پدرم سید الشهدا حسین ابن علی رو کشت، با او شمشیر ذبح کرد سبت پیغمبر رو، اگر او شمشیر رو بیاد به من امام سجاد امانت بذاره و بیاد پس بگیره، لدیتو، امانت داری میکنم، پسش میدم. نماز میخونه امانت دار نیست، دین داره؟ نماز میخونه دروغ میگه، دین داره؟ وزنا رو دیدید؟ آقا هیچ مفسدی در اسلام به انداز با... حالا مفسده خیانت در امانت، مفسده دروغ. یه حدیث دیگه بخونم، فرمودن که شراب خوری خیلی بده، درسته؟ شراب عرق خوری دیگه بده دیگه، بله. آره ایرانی ها که سگیش هم میخورن دیگه بدتر از بده، اصلا خنده داره، اصلا استاندارد هم نیست. میلی فلان عروسی 40 نفر رفتن بیمارستان، 400 نفر رفتن بیمارستان. امت اسلامی عروسی گرفته، 400 نفر عرق سگی خورده رفته بیمارستان. حالا بده فرمودش که همین چیزی که شما میگید بیدین، آقا اگه امشب بگن همسایه تو عروسی پسرش 400 نفر با عرق سگی مسموم کرد، خودش هم حالش بده، داماد پسرش هم حالش بده، بیمارستان گنابادن، تو دلت این شب محرمیه چی میگی؟ میگی یادم خوبیه یا بدیه؟ چه قضاوتی؟ میگی بده دیگه. میگه عجب بیدینیه، آخه عرق خوری تو محرم ها؟ میگی بده. بده. حضرت فرمودن که این عرق خوریه، اون گناهای دیگه و او زنا. آقا بگم فلان پسر تو فامیل، فلان دختر تو فامیل ما، فلان کار خلاف عفت، اصلا نظرمون بر میگرده ازش، درسته یا نه؟ دست خودمون هم نیست، دلمون چرکین میشه دیگه. تو رفته زنا، دختر باشه بدتر دیگه، عفت زن. حضرت میگه همه اینا رو جمع کن، این گناهای بد 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 توی اتاق بذار، قفلش کن، کلید این قفل چیه؟ دروغه. چند نفر از ما میتونه ادعا کنه من دروغ نمیگم؟ هیچی، دروغ نمیگم. میخواد به نفع باشه، میخواد به ضرر باشه، میخواد شوخی باشه، میخواد جدی باشه، من دروغ نمیگم. چند نفر از ما ملکشه؟ من به اقتضای همین منبری بودنم کشورهای مختلف رفتم، میرم گاهی. تو نروژ بودم، در مغازه یه رفیقمون بودیم، ماشین فروش بود، بانگای ماشین داشت تو اسلو. این وسط یه مشتری براش اومد، جوونی بود. این رفیق ما گفت این یهودیه، از اسرائیل اومده نروژ برای معامله و اینا، برمیگرده اسرائیل. این حرف چند سال پیش، تازگی است. درست شد یه جوان یهودی. به یهودیه معرفی کرد، گوی من عمامه تو مرکز اسلامی بود، شخصی بود لباسم، گوی ملای ماست، میاد مثلا محرم و رمضان به ماها دین یاد میده و روزه خونی و اینا. بعد به یهودیه گفت میشناسی دین اسلامه؟ این رفیق بنگادار ما. گوی میشناسی دین اسلامه؟ این ملامونه، میشناسی؟ گفت میشناسم. یهودیه گفت، اسرائیلیه، یه جوونی بود. گفت میشناسم. من تعجب کردم، ای خوب واقعا میشناسن، یعنی الان بعیده هیچ اروپایی پیدا کنی بگی آقا یه اسلام قشنگ تر. گفت اینا دو، شما مسلمونا دو گروهید، یه گروهتون بهتون، یه گروهتون خیلی راحت آدم میکشید، سر میبرید، اینا این میگن سنی. او گفت به زبان خودش سنی. یه گروهتون هم خیلی دروغ میگید، اصلا تا امکان داشته باشه دروغ بگید راست نمیگید، برمون شیعه. گفت 6000 تاتون توی بازار اصلاح هستید، راست هم میگفت. گفت اصلا راست نمیگید، همه دروغ، اصلا دروغ هم فایده ای نداره، نمیگید راست، دروغ میگید، شوخی، جدی، نفع، ضرر، اینا مهمه، دروغ میگید. ها آدم اگه آب میشد میرفت تو زمین. راست هم میگفت. 6000 تامون تو شهر بودن، من میشناختم اونا رو، چون شاید 7-8 بار رفته بودم، خیلی هاشون رو میشناختم، چه اونایی که مرکز اسلامی میومدن چه نمیومدن، چه اونایی که نماز میخوندن چه نمیخوندن، چه پناهنده غیر پناهنده، ایرانی ها بودن، میشناختمشون. راست میگید، راست به دهنمون نیست، مسلمونیم. میگه یه عمر نماز خوندی، یه عمر، یه عمر روزه گرفتی، تابستون رو گرمه انصافا، روزه گرفتن سخت، یه عمر عزاداری امام حسین عجیبت خرج کردی، باز به خودت که رجوع میکنی میبینی دین هنوز به مزه نداده، خوشمزه نیست، راضی نیستی دار و ندارت با عشق فداش کنی. چرا؟ حضرمون چون که راستگو نیستی. دین طعمی دارد، طعم دین راستگویه، راستگویی. یه زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، میخواستن جداشن از هم، جوانم بودم، من کرمونشاییم، تو کرمونشای ما اومدن، من چون طلبه بودم میشناختن منه، وساطت کنم پدر مادر پسره اومدن منه میشناختن، که پسر ما مثلا میخوان جداشن، من وساطت میکردم، یه چند جلسه اومدن مثلا مشاوره و اینا، اینه کار دارم. واقعا پسره مثل این که هوایی شده باشه، عاشق شده باشه، یکی دیگره بخواد، اینجور شده بود. سر هیچ بهانه میگرفت، سر هیچ. من چند جلسه به پسره گفتم شما برو بیرون، چند جلسه به خانومه گفتم شما برو بیرون، تکی باشون حرف زدم. یه جمله هم این بود به زنه گفتم که در اثر چند جلسه که اینا با هم صحبت و برداشت من که این بود که زیر سر پسره بلند شده، مثلا قدیمی ها میگن شلوارش دوتا شده، های حرف ها اینه جوری شده، عاشق شد. گفتم که مطمئنی آقاتون با کسی ارتباطی نداره، کسی دوست نداره اینا؟ گفت نه حاج آقا توی خط نرو، مطمئنم، دقت کن گوش بده. گفت نه توی خط نرو، ذهنت مشغول این قضیه نکن، مطمئنم این حرفا نیست، گوش کن. گفتم از کجا مطمئنی؟ گفت من تجربه 20 سالم میگه یه خبری هست، سر هیچ آخه داره بهانه میگیرمش، سر هیچ یه خبره. جوان گفتم از کجا مطمئنی؟ گفت ازش پرسیدم کسی تو زندگیته؟ گفت نه. تو دعوا ازش پرسیدم کسی؟ گفت نه. خندیدم من، گفتم خب دروغ شاید بگه. گفت آقا هر بدی داشته باشه دروغ نمیگه. آی جان ای دینه که زن موقع جدایی با همه بغض میگه آج آقا هر فکرت هر جا میره فکری نکو، داره دروغ نمیگه، تو اختلاف داره میگه، دم طلاق داره میگه، این مرد طلاس نیست؟ گفت هر عیبی داشته باشه ولی دروغ نمیگه. گفته نه 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 که من خوشگمان باشم، نه دروغ نمیگه. و راستم میگفت. بعدن من فهمیدم واقعا دروغ تو زندگیش نیست به هیچ قیمتی. این دینه، این مزه است. بعدن من بهش گفتم، گفتم خانم راضی هستی یه مردی بیا تمام چیزی که دوست داری داشته باشه، اما اطمینان نداشته باشی حرفش رو، وزن حرفش ندونی چیه، راست دروغ میارزه مرد با همه خوبیاش ولی نتونی رو حرفش که سند نباشه حرفش، این خوبیش به هزار عیب، او عیبا به این خوبیه در میارزه، پیدا نمیشه، کمه. قبول دارید نه؟ کمه. ای دینه. گفت 6000 تاتون تو اسلو هستید تو بازار، اسمتون چی هست؟ راست به دهنتون نیست، خجالت نکشم من. فرمود طعم ایمان رو نمی چشد کسی که ادعای دین داره، مگر زمانی که حتی آیت رو کل کذب جدهو و هزله، شوخی جدی نداره، دروغ نمیگه. چرا دروغ میگه؟ کیه این طرف؟ مگه خیر و شر من دست اینه؟ مگه دل ای دست منه که بخوام به محبت پیدا؟ همه کار خداست، اینه که هست، مخوا خوشت بیام مخوا بدت بیام، من اینم انجام دادی یا نه؟ دادم. من یه بار با یک کسی چند سال پیش دعوام شد، زور میگفت و اینا، خیلی اینا، منم یه حرف تندی بهش زدم، پشت بهش زدم، خودم رفت شکایت کرد دادگاه. قاضی از من پرسیدی میگه بهم فحش دادی؟ گفتم راست میگم. گفتم میخوای خوشت بیای قاضی، میخوای بدت بیا؟ من به گفتم به اینجام رسونده، دلیلش هم این بوده، حکمش هم هرچی هست بگو. نمیشه بگی نگفتم، کسی که کاری کرده نباید بگه نکردم، مرد باش. اعدامت میکنن بکن، اولا اعدامت نمیکنن، یه تومن جریمت میکنن، فحش رو او خورده یه تومن جریمه هم دولت میبره، میدونید نه؟ خیلی جالبه، میره میدوه، وکیل میگیره، خرج میکنه، ثابت کنه که بهش فحش دادی، قاضی جریمه میکنه 4 میلیون جریمه مثلا، فحش او ثابت میکنه که فحش بهش دادی، یعنی تو همه روستا پخش میشه که پدر سگ مثلا، ثابت میشه، وقت جریمه رو دولت میخوره. خیلی جالبه، جریمه میدوه. گفتم بهش خوب یا بد، درست یا غلط گفتم. آدم کاری که کرده نباید بگه نکردم. بابا اصلا مسلمون نیستیم، انسان هستیم یا نه؟ آقا اگر کسی حرف خودش رو قبول نداشته باشه، زیر بار حرف خودش نره، ای چه وزنی داره، چه ارزشی داره؟ ای خودش آدم حساب نمیکنه، میخوای دیگران آدم حسابش کنن؟ این خودش کاری که کرده هاشا داره میکنه، وقت میخوای دیگران آدم حسابش کنن؟ شخصیت داشته باشیم. بدی هم کردیم که کرده دیگه، اگه بد بوده جبران کو، نبوده وایسا بگو گفتم که گفتم صد بار دیگه حقش. مثلا میگم گاهی امامای حرفای میزدن ها، میدونید که مادرت به عزاد بنشینه، خیلی سنگینه. یبن طلقا، خیلی سنگینه، فوش بدیه. طلقا یعنی یه گروه بدتر از این نمیشه. یه گروهی بودن اونقدر بیشخصیت بودن، پیغمبر وقتی اومد مکه رو فتح کرد اینا رو باید میکشت، دید ارزش کشتنم ندارند، گفت انتم طلقا. ابو سفیان از اونا بود، گفت ارزش کشتنم ندارید، برید ولتون آزادتون کردم. زینب سلام الله علیها تو قضیه کربلا چند بار خطاب کرد به یزید، گفت یبن طلقا، تو بچه طلقایی، فوش گفته روش تو تاریخ هم مونده، توجیش نکن، فوش داده. ولی فوشش حق، گاهی بعضی فوش هم حقه. حالا بعضی ها میپسندن میگن کاش امامایی فوش ها رو نمیدادن، بعضی ها نمیپسندن ولی دادن، بعضی وقتا دادن، مخواه خوشت بیا مخواه بدت بیا دادن. یبن طلقا خیلی حرفه. یه چیزای دیگه داره خیلی تند، باورتون نشه امام اینو گفته باشه. بعدن پا منبری میگم، حالا رو منبر درست نیست، گفته حضرت معاویه رو دیده گفته بهش این زیاد ابن ابی یعنی ولد الزنا. حضرت به زیاد گفت زیاد ابن ابی یعنی بابات معلوم نیست، هر کس میگه من باباشم یعنی مادرت فاحشه است. فاحشه تو تاریخ هم هست، اصلا ثابته تو تاریخ امام ها بینگونن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، باباش کیه معلوم نیست، یعنی حرامزاده است، فوشه، فوش بدی هم هست ولی گفته سرش وایسا. توجیه ممکنه من و شما این حرفی بزنیم که نه به حقانیت او حرف امام نباشه، ما بد گفتیم. خب بد بگو آقا گفتم بد کردم، عصبانی بودم، غلط کردم برای وقتا گذاشتم. چرا میگی نگفتم؟ چرا دروغ میگی؟ تو گفتی، برای خود درزش قائل باش. یه چیز بهتون بگم، چقدر وقت داریم؟ به تمرین که امتحان کنید بچشید، به خدا خوشمزه است. من 22 سفر مکه رفتم، گوش بدید خستگیتون دراد، 22 سفر مکه رفتم، روحانی کاروان بودم. روحانی کاروان اصل کار مدینش روز اوله، روز که اول روز بعد یاد میگیرن دیگه، روز اول باید زهرا رو ببره، مرد و زنها یه جا قرار بذاره، نماز صبح اینا، بعد ستونای حرم پیغمبر رو اینا نشون یادشون بده اینجا کجاست، اینا چه بخونید چه نخونید رو دیگه. صبح دوم آخوند نیاز ندارن، برای چشون یاد میگیرن دیگه همه. شما بار اول بری حرم امام رضا، یکی بگه این در، این ورودی، خروجی، بالا سر، اینا دیگه روز دوم نمیخوای دیگه میری. یه کسی هم پیدا میشه اونجا چیزی بخونه نخونه اینا. اصل کارش روز اول مدینه است. مکه اصل کار روحانی کار من بازم صبح اوله که اینا محرمن، چون از مدینه محرم میشن تو مسجد شجره میرن مکه. این روز اول باید بری طواف کنن، نماز طواف بخونن، سعی صفا و مروه و تقصیر اینا که احرام دارن دیگه. روز دوم آخون میخوان چیکار؟ دیگه یه بار انجام دادن چی؟ بگید یاد میگیرن. ما با کاروان اساتید استاد دانشگاه زمانه که آقای خاتمی رئیس جمهور بود، یعنی 76 به بعد، دور اول دوم آقای خاتمی بود. این استادایی که مدال چیز گرفته بودن، مثلا مؤسس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مال 47 سالی که من دنیا اومدم این استاد مؤسس دانشکده ادبیات تأسیس کرده بود. این چند سالش بود؟ سالی که 47 من دنیا اومدم این تأسیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران داشته، 55 سال پیش. اینا بودن، کاروان اینا بودن، به ما گفتن تو بیا چون کار تو دانشگاه است، روحانی سابقه روحانی کاروان اینا. گفتیم ای بهتر دیگه چه میشه، من با کلاس با سواد خوب خیلی صفا دارم. رفتیم تو ایران دو تا جلسه داشتیم و کلی گفتیم ما بلدیم و ما بلدیم و ما 15 او زمان 15 16 سفر رفتیم و پوز اومدیم و اینا هم کیف میکردن. این روحانی او وقت من جوون بودم، جوونی گیرمون اومده با دانشگاه یا آشنا زبون ما رو میفهم. اینا رفتیم مدینه، گفتم آقا شب رسیدیم مثلا ساعت 1 تو هتل، از جده رفتیم مدینه، گفتم میرید میخوابید تو اتاق، ساعت کوک میکنید صداتون هم میزنن هتلیا مسئول ایرانی، بعد نماز صبح میاد حرم پیغمبر که نماز خوندید میاد درب شماره داره، درب 36 همه جمع میشید، درب 36 همه چی جمع. تا توضیح بدم براتون، همه کاروانای کار میکنن، همه کاروان یعنی صبح که میرید 10 تا هر روز 10 تا 12 تا 15 تا کاروان ایرانی قطقته روحانی واسه توضیح میده براشون، درست شده نه توضیح میده. و فردام دیگه نیست دیگه، نمیان بگیم بیا دیگه، یاد گرفتن دیگه نمیان، خودشون میرن کار بازار میرن حرم میرن نماز میرن. گفتم میایید نماز جماعت که تمام شد السلام علیکم و رحمت الله، یه تعقیباتی دو دقیقه بعد میاد در 36. خب خوابیدیم صبح در 36، من خواب موندم تو هتل، پا شدم دیدم نمیشه نمیرسم دیگه. یعنی اگر میرفتم هم تا اونجا قطعا میشد مثلا یه 40 دقیقه بعد از نمازی که اون 40 دقیقه وای نمیسن دیگه، یه 10 دقیقه یه رو وای میسن و راحت فرشون فرش دادن و میرن دیگه. با این روحانی همه روحانی دارن، مام روحانی گذاشتمون قال. خواب موندم خدا شاهده، خواب موندم. خیلی سنگینه رفقای همکار من اگر مکه روحانی کنم خیلی سنگینه، اصلا نشده، اصلا کارت مال همون یه روزه، یه روز تو مکه رفتی مجانی با پول اینا برای همون صبح، همین ای صبح موقعی چه کنی؟ خوابم برد یعنی. حالا یه جوانی بود به من گفته بود که بیام تو اتاق داج آقا، من گفتم اتاق ما چون یه نفر تو بیایب نداره، با هم خواب موند، اونم خواب موند. او به من میگفت حاج علی آقا حالا چی میخوای بگی؟ به جای من او حالش چی بگی؟ جلسه داشتیم بعد از ظهر همه جمع شدن، آقا ما تا نشستیم پشت میزی و بلندگویی یه زن استادی بود مسئول یه تشکلی تو اساتید اروپا بود، ایرانی ساکن اروپا، پاشد هر چی از دهنش در اومد به من گفت جلو همه، کاج آقا این راهش بود ما رو علاف کردی، هر کسی اومد کاروانش توضیح داد حرف حقه. اومد بعد رفتن مردا رو برد بقیه زیارتنامه خون قبر امام رو نشون دادن، ما بی صاحب اومدیم اینجا تا یه ساعت وایسادیم هر چی نگاه کردیم نیومدی، این درست بود؟ هی ایجونی میگفت، شالاتانی میگفت، عصبانی بود، یه زن جا افتاده ایم بود، استادم بود دکتر، هی گفت، منم نشستم گفت میدونی وقتا همکاری ما چه میگن بعضیاشون؟ بعضیا، حالا بعضیا، در 36 الف داریم، ب داریم، جیم داریم، دالم فکر کنم داریم اینجوره، شما کجا بودید؟ 36 الف ب چرا نبودید؟ من ب بودم، درو ب بودی 36 جیم بودی، 4 تا در هر 4 تا 36 الف ب جیم دار. این توجیش اینه، اونجا توجیش اینه. خوب که گفت، خوب که گفت، خیلی گفت. حالا همه 140 تا استاد نشست. چه بگم من؟ بابا قرآن روایت میگه ان نجاتو فصدق. بگید 36 ب جیم من وایستادم دروغ گفتی، حرام دین خودت به این بردی، مزه دینم به این بردی. اونام که باورش همه چی بعد دروغ دوم بعد بگی، میگن بعدش کجا رفتی؟ سوم بعد، درست یا نه؟ اینم میشه مدینت زیارتت. صبح اول 20 دروغ. خوب که گفت تموم شد. خیلی سنگین بود فضا، خیلی سنگین بود. دیدم من نجات و فسد، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حاج خانم، خانم دکتر، من خواب موندم، خواب موندم. با همین وجود احساس کردم جلسه خجالت کشید، یعنی استادا یعنی این زنه بعدشون اومد خب بابا خواب مونده دیگه، بشر دیگه، درست یا نه؟ خواب مونده داره میگه خواب خواب موندم، دست خودم رو خواب موندم، انشالله فردا صبح. حالا گوش کن، انشالله فردا صبح خدا امتحان میکنه. تو عهد کردی که بلغ ما بلغ دروغ نگی، به هیچ قیمتی دروغ نگی، میچلونمت ببینم راست میگی نمیگی. ای بار چه بی؟ گفتم حالا دیگه فردا صبح انشالله بعد نماز صبح همه بیایید. آقا نگید مثل دیروز حاج آقا نمیاد. آقا بعد نماز صبح همه در 36 الف. آه خوب انشالله دیگه. پاشدم اخواب دیدم اگر همین تو هتل سری نماز صبح نخونم نمازم قضاست. خواب موندم. خدا شاهده. گفت حاجی علی آقا امروز میخوای چه بگی؟ رضا بود اسمش، پسری که تو اتاقم بود. رضا گفت امروز میخوای چه بگی؟ گفتم رضا بذار ببینیم خدا چه میخواست، چه کارش میکنیم. بالاخره فوقش ساکونه جمع میبینیم ایران دیگه، حالا به اسطه یه آخوندی بهشون میده. جمع شدن، هر روز جلسه داشتیم بعد از ظهر، قراری بود همه نشستن. ای بار زن سکوت، همه سکوت، منم نشستم سکوت. من نگاهشون میکردم، اونا نگاه میکردن، همینجور همینجور مثل شما هیچ نمیگفت. سکوت دو سه دقیقه. گفتم باور کنید امروز صبحم خواب موندم. یکیشون گفت حاج آقا اجازه میدی ما بیم بیدارت کنیم صبح؟ گفتم آره. رای بهتر از این میتونید پیدا کنید؟ من پیش اومده نمونه مثال زدم براتون. بهتر از این راه بود؟ صد جور کلک میشه زد. بهتر از این راه بود یا نبود؟ ان نجات و فسد. راستشو بگو، راستشو بگو. خیلی سنگینه، مینه نمیفهمید چقدر. میگم تمام کارایی یه روحانی کارم صبح اول مدینه است و بقیه شده اصلا بیکاره، به درد میخوره. اون خواب مونده. حالا صفا داره مکه، بری صبح اول مکه خواب مونده باشه، بقیهش نمیگم براتون، بدبین میشید به من شیخ. نمیگم نه مکه خواب نمونده، مکه نخوابیدیم، بلا فاصله تا رسیدیم رفتیم. کار ندارم، خواب آلودم نیستم، خوابم سنگین نیست. امتحان خداست، امتحان خداست. میگه پوز میای میگی بلغ ما بلغ دروغ نمیگم، کلک نمیزنم. بعضیا توریه میکنن، توریه یعنی نه دروغ نه راست. میگه اول وقتی اینجا بودم مثلا جابجا میشه یه دو قدم، اول وقتی اینجا... تو قرار گذاشتی توریه هم نکنی آقا، هر چی هست اندر... خدا میگه ببینم خب صبح اول زورت رسید، صبح دوم زورت میرسه. خب میتونی بگی حالم به هم خورد، درمانگا بودم، زیر سرم بودم، داشتم میمردم، آب به آب شده بودم، ها؟ خیلی چیزا میشد گفت. خدا امتحان میکنه. خب عرضم جمع کنم، واجبات دین، واجبات و محرمات داره 50 تا. این 50 تا کم و زیاد نشده، 50 تا. زمان پیغمبر اگه 50 تا بوده، اگه دروغ زمان پیغمبر حرام بوده الانم حرامه، دقت کن، کم و زیاد نشده. اما وزن اینها آیا در اثر بیان ما به شما و طول تاریخ دنبال مقصر نگردید، خدا شاهده حالا من مقصرم، فلان آخوند، فلان مرجع، این مشکلی رو حل نمی کنه. حالا که نمیخوایم دادگاه نمیخوایم کسی رو اعدام کنیم که، ولی هر که مقصر بوده، ولی کار ندارم، میشه بررسی کرده، اونم به بحثیه که کی مقصر بوده. بله یه بخشی قطعا ماها مقصر بودیم، روحانیت حوزه، یه بخشی هم حکومت ها مقصر بود. اما آیا این 50 تا واجب و حرام تو دین که تعدادش کم و زیاد تحریف به نقیصه و نقصان رخ نداده، اما در وزن اینها، در اولویت اینها، شما گفتید نماز وزنش سنگینتر از زکات، حتی زکات هم واجبه اما یه عمود و دین، ستون دینه. بعد گفتید همین نمازی که ستون دینه وزنش سبکتر از خود دینه، اصول دین، توحید، درسته؟ خب آیا وزنها درست تو ذهن من و شماست یا کاریکاتوره، جا به جاست؟ هر که عملمونه میبینه خجالت میکشه، روش نمیشه، نه ما رومون میشه به اون شخص و جوان فلان کشور بگیم مسلمونیم، اگرم بگیم اون خندش میگیره، نه اون اصلا کیف میکنه وقتی ما رو میبینه، زیبایی دینه میبینه، میگه این چه وضعه. دوره شاه ایطوری بود جوونا، الان بانک های ما ایطوری هم. دوره شاه تو هر شهری دو تا سه تا بود، الان به حمدالله دیگه 2000 تا هست. بانک هم حساب کنی خیلی هست. ربا پول قرض میده، نیاز داره میخواد بچهش رو جراحی کنه، میگه 3000 تومان بده، میگه میدم اقد درصد، 120 تومان پس بده، میشه ربا. ربا حرام است، ربا قرضه ها، قرض حرامه، بهره بانک ها میگن بهره حرامه. چقدر حرامه؟ زنا هم حرامه، العیاذ بالله. دیدی آدم یه چندشش میشه رو منبر بگه زنا. یه نفر با مادر خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، اصلا نگفتنی، اصلا واقعا نمیشه رو منبر. مثالش هم زد، فرمود یه درهم ربا بدتر است از 70 زنای با مادر و خواهر محرم، تو خونه نه، کنار بیت الله الحرام. فیه خراب الایمان، شاکله دین رو یه درهم ربا به هم میزنه. الان ما اینطوری هستیم. چند نفر رفتیم پیش عالم بگیم آقا بانک داره میگه بهره، بحث یه بار مضاربه است، عقود اسلامیه، جعاله است. طرف میاد عقد مشارکته، یعنی بانک شریک میشه در خونت، میشید مثلا اونم 500 میلیون میده، تو هم 500 تومن خرج کردی 1 میلیارد، میشید 50-50 شریک. بعد او سهم خودش میفروشه به شما، 50% مال اون پول داده بانک، میفروشه. وقت میگه 500 تومن من به تو دادم که خرجش کردی، به نیت منم خرج کردی، به جای من خرج کردی، وکیل شدی از طرف من، حالا 50-50 میخریش ازم، میگی میخرمش. آیا همون 500 تومن میفروشه یا بالاخره 600 میفروشه؟ الان شده خونه بیشتر، درسته؟ رشد میکنه. بعد میگی 600 تومن هم نقد نمیخوا بدی، 20 ساله بده. این ربا نیست، این ربا نیست، این مشارکته. اما آیا وامی که ما میگیریم برای خونه و میگیم بهرش 20%، 10%، 14%، 5%، نه هرچه، آیا مشارکت تو ذهنتون شما، آیا اون رئیس بانکو کسی که به شما وام میده مشارکت تو ذهنشه؟ اصلا میفهمه مشارکت؟ اصلا عقود اسلامی خونده تو بانک، تو بانک مرکزیشون کلاس رفته، دوره دیده؟ بله، آیت الله رضوانی فقیه شورای نگهبان اول انقلاب اینا رو درست کرد، شد توجیه شرعی. در عمل میگه آقا وام، قرض، میگه قرض، وام یعنی قرض، میدیم بهرش ربا، واضح ربا، ظاهر و باطن ربا. او میگه قرض، تو هم میگی قرض، منم میگم قرض، وام یعنی قرض. او میگه سود باید بدی، منم میگم سود دارم میدم، بهره دارم میدم، 4%، 8%، ربای محض. یه درهمش بدتر از 70 زنا با محرم کنار بیت الله. دین اینه؟ تحریف نشده دین؟ خیلی عوض شده. دینی که به دینی که پیغمبر به مردم گفت، دقت کن، دینی که پیغمبر اسلام به مردم یاد داد این شکلی بود. اگر می اومدن می گفتن مردم، میدون وسط شهر شما اسمش چیه؟ امام. میدون امام، دادگستریتون کجاست؟ دادگاهتون ها؟ اسمشو بگو، چاره شهدا. اگه بیان به من توی جلسه امشب یکی بیاد آقا گوش بدید، بلنگو بگیره، مردم مؤمنین عزادارا، اوضاع دین بین رفت، امروز تو میدون امام یه زنی نه که روسریش برداشت، لخ شد، معیداد اوریان شد، اوریان شد، چه حالتی بهتون دست میده؟ در اثر آموزش دینی که ما داریم، رگ گردن وای میستر، خون شهدا پایمال شد، نه روسری برداشت، اوریان شد میدون امام. چند نفر کفن میپوشیم آی دین از بین رفت، اسلام از بین رفت. یه جوونی اومد پیش من گفت می‌خوایم بریم این آب گرم شمال رینه، میگه باید شناسنامه داشته باشی. گفتیم ما حالا زن شوهریم شناسنامه نداریم، ولی خب می‌خوایم بریم. گفت نه نه، ما اینجا شهید دادیم، خون شهیدمون پایمال میشه، تا شناسنامه نباشه ما زن و مرد نمیفرستیم یه جا آب گرم، درست؟ عیب نداره بفرستیم، خون شهید پایمال. حالا فرض کنید یه نفر بیاد بگه ایها المؤمنون، همین چهارای شهدا، قاضی، به یه بیوزن بیکس بی دست و لاپای ظلم کرد، فرض کنید، انشالله رخ نمیده ولی گاهی رخ همید، ظلم، قطعا ظلم کرد، حق این ضعیف، این کشاورز، این پیرمرد، این بیکس حقش رو بهش ندار، او یکی پارتی داشت. چند نفر ما کفن میپوشیم بریم تو خیابون بگیم خون شهدا پایمال شد؟ نه، نگاه کن، من گفتم در این دهه یه روش حرف زدن منش منصف باشیم، یه روش اینه من اصلا نه شما سوال کنم نه شما رو اذیت کنم، بیام بگم آقا تربت سید شهدا شفا، حتی تربت پیغمبر خوردن خاک حرام، امام حسین از کرامات سید شهدا، اونام راست، اونام حرف خوبیه، اینم یه وقت میدونم اذیت میشید هممون، خود من بیش از شما، من وقتی او شخص گفت اینا شما مسلمونا دو دسته اید، یه دستتون میدونی، او زمانی بود که ما سربازا رو سر بریدم تو همین سیستان بلوچستان، اوائل قبل از این حرف، مال قبل داعشه، داعش هم نیومده بود، این تو زاهدان ما عبدار، این مال او زمان بود. بعدم یه جلسه دیگری بودیم، گوش بده، من حدود 20 نفر دعوت کرده بودم تو اقامتگاهم، اینا دانشجو بودن، کره‌ای بودن، لهستانی بودن، روسی بودن، ایتالیایی بود، شهر کشوری مختلف بود، دانشگاه بین‌المللی اسلو بود، به من حالی داده بودن، دعوتم کرده بودن، منم گفتم شما یه وقت شامی بیایید پیش من، اومد بهشون گفتم که نگاه کنید من نیومدم شما رو تبلیغ دین کنم، اشتباه نکنید، شما محبت کردید به من، من روزی که اومدم خیلی محبت کردید، جوون بودنم، منم گفتم جبران محبت، حرف دین نمیخوام بزنم، میخوام رفیق باشیم با هم دیگه، دید و باز دید باشه دیگه، نگران نباشید، تو دعوتم بهشون گفتم، به اون مسئول امور دانشجوییشون گفتم که بهشون بگو که اصلا بحث تبلیغ دین نیست، نگیدی آقا ملای مسلمان اومده، نه محبت کردم، میخوام جبران کنم، یه شامی بیان پیش من، درست شد، اومدن، تعدادی دعوت کردیم، یه 30-40 نفر 20 اومده، تعدادی اومدن، بهشون دوباره تکرار کردم، گفتم نگاه کنید من اصلا حرف دینی ندارم، رفی تو چطوری، کره چطوره مثلا، و همین هی حرفا بود، فوتبالیست خوب شما کیه، نمیدونم دوست داری اقتصادتون مثلا رونقش بیشتر باشه، یا مثلا فوتبالیستتون آقای گلتون بهتر گل بزنه، کدوم شاد، همش این حرفا چرت و پرت بود، ولی آخون ترخیش کنی طاقتش نمیگیره. دیدم صمیمی شدن، گفتم بچه‌ها من قول دادم حرف دینی نزنم، اما شما به من کمک کنید، یه سوالی دارم برای کمک، گفتم بگو، گفتم بحثم تبلیغ دین نیست خدا شاهده، من دارم یه تحقیق میدانی میکنم راجب خودم دینم، سوال، یه سوال به من جواب بدید، شما یکی تو مال کره اید، یکی تو مال جوون 19 سال 20 ساله، همه این بودن 20 سال 20 سال. این دیگه نه صهیونیست نه فلان، هر کسی یه مدلی هم بود، بودایی توشون بود، میگفتم چه دینی داری، میگفت بابا ننم میگن مسیحی ولی نه من دین خاصی ندارم، اینجور بودن، ولی 18 سالش 20 سالش بود، لهستانی بود مثلا، اینو دانشگاه بین الملل، گفتم خب اون روز من بهتون گفتم من ملای مسلمونم شیعه ها، گفتم خواهر حالا رفیقم شدیم، من یه سوال دارم، ما رسممونو وقتی میریم مهمانی گاهی دست خالی نمیریم، یه چیز شما که همه دست خالی اومدید کلکا، یک کادو به من، کادو جوابم صادقانه بدید، کلمه اسلام وقتی میشنوید اول چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ این هدیتون باشه که برای من آوردید. میگن تبادر، نگاه از علائم حقیقت، همکاران من، اساتید من هستن تو جلسه، از کجا میگی مثلا کلمه منبر مال این مثلا شیء چوبیه که این شکلیه که مثلا منبری روش میرن، مثلا چراغ، تا میگن چراغ چه به ذهنت میاد؟ این چیزی که نور داره، از کجا میگی معناش اینو؟ میگی تبادر، ای بزن، این تبادر علامت حقیقت وضعه، یعنی حقیقتش همینه، اون معنایی که زودتر به ذهنت خطور میکنه، درسته؟ میشه تبادر، علامت حقیقت وضعه، معنایی که فکر کنی و به ذهن بیاد او دیگه معنیش معنای مجازیه، دوره، معنای نزدیک حقیقی اونه که اول متبادر، یعنی با سرعت به ذهنت میاد، گفتم اول چیزی که به ذهنتون، من الان میگم اسلام، مسلمون، سری بگید اول چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ بدون اختلاف. نه الان یادم نیست، 22 نفر 20 نفر یادم نیست، این حدودا بود. گفتن خشونت. خشونت. گفتم چرا؟ آخه یه مخالفم توشونه بود. گفتم چرا؟ این قضا از سنی ها قضایای همین طالبان و اینها و سربریدن لب جاده و اینا نشون دادن، از شیعه ها غم زنی لپتاپش سری در آورد، سری نشون داد. عراقیه داشت برای بچه کوچیک نوزادش قمه میزد. آخه قمه یه ذره پوستش چیز میکنه، نمیزنن که آش و لاشش کنن، ولی تو وقتی خون میای یه چهره تا ها. گفت نگاه کن به بچه خودشون هم رحم نمیکنن. آخه بچه چه گونه کرده سرش خون قمه زد. اصلا به چه درد امام حسین میخوره شما میزنید سر خودتون تو میکنید؟ ظهر عاشورا من هر چه تلاش کردم بدون وی پی ان نشد، نمیتونید فیلترش میکنه جمهوری اسلامی. حرم امام حسین و حرم حضرت امیر اینا همین الان امشب برید زنده، هم امام رضا هم حضرت امیر هم سید شهدا حرماشون زنده دور زری اینا پخش داره میشه. بزنید حرم امام حسین زنده داره، زنده زنده، یعنی کسی که الان داره دور زری دعا میکنه همین الان اونجاست، هست، ارتباط زنده است دیگه، درسته؟ آسونه، کاری نداره. همه حرم ها امام رضا هم داره. کربلا که زودتر از اینجا هم راه انداخت بعد از صد. هر کاری کنید الان راحت میرید میبینید تاسو عاشورا فیلتر سنگینیه. چرا؟ چون تو حیات حرم امام حسین میرید تا زانو میرید تو خون. عراقی اصلا میدونید عزاداریش فقط غم است، فقط، نه سینه زنی به رسمیت میشناسه، نه زنجیر زنی، نه چیزای دیگه، غم فقط، عزاداری غم است اونجا. حالا این فیلم چی؟ زمان تموم، هر زمان تموم شد فعلا. گفت اینید، من کدومش انکار کنم؟ بگم خاتم انبیا گفته من آمدم آنچه که باعث صلاح دین شماست، قیامت شما، بهشت میبرتون، جهنم دورتون میکنه، در دنیا عاقبت به خیرتون میکنه، زندگیتون خوب شیرین میکنه، میگن اینه؟ اینه؟ میترسیم، سر میبرید سنیاتون، میزنی فرق بچه نوزاد خودت. آقا به چه درده امام حسین میخوره؟ آقا باید جواب داشت یا نداشت برای این؟ ما سرخون تو لاک نکنیم بگیم هرچی میگن غلط کردن، و بالاخره ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم، این تصویر دین ماست. او میگه دروغ، تا امکان داشته باشه دروغ راست نمیگید. نمیگم همه، منم هم قبول دارم آدم راستگو داریم، ولی این حرفی حرفیست، واقعیتی دارید. بخش زیادی از ما واقعا، سنیا بهتر از ما توی قضیه، تو راست و دروغ کمتر از ما دروغ میگن، صادق باشید بهتره. نمیگم این باعث حقانیت نیست، ولی توی قضیه اونا وضعشون ما بهتره، ما خیلی راحت دروغ میگیم. و اینم تصویر دینمونه. فعلا هیچی نگفتم، مقدماتی رو گفتم، بحث انشالله شروع میشه، خیلی کار دارم، کم کم یکی یکی اعتقاداتمونو میگم ببینید دین هست یا نیست. هنوز هیچی نگفتم. چیزی که امشب گفتم این است که دین یهود و نصارا تحریف شدن به لفظ، به زیاده و نقیصه، کم و زیاد شده. اسلام کم و زیاد به نقیصه و زیاده ندارد، آیه کم نشده زیادم نشده، همینه، همین قرآن به پیغمبر نازل شد. اما آیاتی از قرآن داریم تو عمرتون نشنیدید، خوندید، خوندیم دقت نکردیم، آیاتی داریم که 100 تا 150 تا 200 تا علما راجع به آیه کتاب نوشتن، یا آیه را اصلا طرح نکردن هیچی. الان وقتی میخونیش مردم میگن این واقعا تو قرآن هاش آقا؟ میگه آره. من همین چند شب پیش دو سه تا آیه عین ترجمه شده، طرف میگه واقعا میگه اینو تو قرآنه؟ گفتم به خدا تو قرآنه، اینو سوره انفاله. میگفت نه بابا عجیبه. این تحریف هست یا نیست؟ یک سری رو ساکت بگذاری، هیچ وقت نگی، نه تو منبر نه تو کتاب، اینا این مطرح نکن، یه سری هزار بار تکرار کنی، این تحریف هست یا نیست؟ تحریف محتوایی، وزنش رو جابجا کردی. آقا دروغی که فرمودش که اصلا به این نگید دیگه مسلمون، تو ذهن ما کسی که دروغ گفته بیدین نیست، کسی که خیانت در امانت کرده ولو بیه قرون، بیدین نیست تو ذهنمون، اما کسی که نماز نمیخونه، خوبه آقا دیگه سنگی نشه بگم بیدینه، کسی که بدحجاب بیدینه. بدحجابی خوبه؟ نه، حرامه. کشف حجاب حرامه. تارک و سلاتی خوبه؟ نه، حرامه. اما ظلم حرمتش سنگین تر، دروغ حرمتش سنگین تر. چرا؟ برای یکی چندش میشه کفن میپوشم، برای یکی بگید این خیالم نیست، این دینی نیست که پیغمبر به مردم یاد داد. وزناش جابجا کردیم، جابجا کردیم، کم و زیاد نکردیم، چشم جای شست پا گذاشتیم، شد کاری بهترین، یعنی دیگه خیلی خوب بگیم کاریکاتور هم نیست، این کاریکاتورون دست سر جای خودشه اما دراستره، سر سر جای خودشه کاریکاتور اما سر بزرگ میکشن. مثلا اینی که ما داریم اصلا سر جای خودش نیست، لذا رومون نمیشه به یه جوونی توی محیطی که منصفن و بگیم مسلم، اسم بیارم میشناسید از بزرگانه، میگفت من یه پروفسوری اومده بود و اینا، بعد دین ازم توضیح خواست، میگفت دو سه نکته رو گفت، من نمیخوام بگم، گفت اینا رو دیگه نگفتم بهش، دیدم خیلی بگم بهش بدبین میشه. دین اگه فطریه همونا رو هم اگه میگفتی میپذیرفت. دلیلی که خجالت میکشی بگی، چون درسته اینی که شما انجام میدی واجبه اما وزنش بگید سنگین تر از خودش نشون دادی خراب شده، سبکتر از خودش بهش معتقدی خنده دار شده، درسته؟ ها. حالا فردا از من بپرسید آشیخ، یکی از ثمرات این که وزنا رو بگیم این است که خنده دار نشه دین، درسته؟ آیا فایده دیگری هم داره؟ بله، اصل فایدهش چیز دیگه است. اگر وزن، اگر پذیرفتید که واجبات و محرمات وزن دارن، توی یه خط الان بهت بگم آقا، فردا توضیح میدم، الان خیس بخوره تو ذهنتون، شما الان وایسادید عصر جمعه 13 به 10 رفتی صحرا، آفتابم نزدیک بره 13 به 10، یکی از واجباتی که به گردنته چیه بگید؟ نماز ظهر عصر واجب به گردنت. اگر همون زمان یه واجب دیگه به گردنت بیاد، رفتی تو مسجد 13 بدر تو دهات لب رودخونه مسجد، مثلا بری اونجا نماز خونی، میبینی یه بچه ادرار کرد رو فرش مسجد، واجبه آبش بکشی، واجب فوریه، کسی مسجد نجس کرد بعد آبش بکشی. حالا اگه آب بکشید دم آفتاب رفتن نمازت قضا میشه، نماز قضا میشه. چند تا واجب تو همین لحظه که این لحظه یکیشی میتونی انجام بدی، او یکی بعدن عیب نداره، ولی وقتش تموم میشه، قضا میشه دیگه، آفتاب میزنه میره. الان یا باید نماز عصر رو بخونم یا باید ادرار بچه رو آب بکشم تو مسجد ازال نجاست، یکیش بیشتر نمیتونم، دوتاش نمیشه. اگه دوتاش بشه وقت داشته باشم، ساعت مثلا 3 رفته باشم تو مسجد تا 7 شب وستم، نه آفتاب میره تموم میشه. وزن واجبات اینه. یه سومی هم پیش میاد، همون لحظه یه بچه میفته تو رودخونه 13 بدر رفتی صحرا، داره میمیره، میگه آی کمک کمک، آقا نجات جان مسلمون، انسان واجبه، شنام بلدی، نماز بخونی یا مسجد پاک کنی اون عذاب دراری همزه. آقا یکیش او یکی غرق میشه، فایده نداره، اگه نماز بخونی غرق میشه، بعد ول کنی دو تا دیگر رو. وزن واجبات اهمیتش در این است. الان جامعه ما، حکومت ما، جمهوری اسلامی یه واجبه میتونه نگه داره، یه واجبه نمیتونه نگه داره. اگر اونه نگه داره او یکی از دست میره، کدومه بگیره کدومه ول کنه؟ اگر هر دو رو میتونه، هر دو رو بعد انجام بده، من و شما و حکومت، درست شد؟ اگر نمیتونه، زورش نمیرسه، یکی رو زورش میرسه. اما الان یه مشکل یکی نیست، 4 تا واجب رو زمین مونده، چند تا حرام رو زمین مونده، زورش به یکیش میرسه. اگر اولویت ها رو ندونی، ظلم ول میکنی، گیر میدی به ریش تراشی مردم، میشه دین خنده دار. ظلم ول میکنی، گیر میدی به موی سر فلان زنی که میدون امام معلوم هم نی، چون ایران زرتشتی داره، یهودی داره، کمونیست هم داریم، میدونید که بیدین هم داریم، توی جامعه فاحشه هم هست، ما شما چیز شوخی رو درباسی نداریم که معلوم نیونه که لباس چه در آورده اصلا ارمنیه، مسلمونه، یهودیه، کمونیست، نفوذی، از معلوم نی اصلا تحقیق نه اقدر رگت وایساد دین از بین رفت. میگفت آج آقا به خدا اگه من الان باز زنم یه اتاقی بهم بدن بریم یه آب گرم رینه خونشون حتی چجور پایمال میشه. راست میگه، چطور پایمال میشه؟ یعنی خونش رو ادا معطل اینه. ها عرضم تموم. پس حرف خطرناک هم داریم، داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله ببخشید، چاره نداشتم شب اول. باید عیب نداره، معلوم میشه چی میخوایم بگیم، شبای دیگه کم هم. ولی معلوم میشه چی میخوایم. ده شبه بالاخره، حقتونه، خرابش نکنید. سیر بحث معلوم شد شبی نیم ساعت مثلا، ولی معلوم میشه چی میخوایم بگیم. اگر میبینید بحث لازم نیست، بعد از منبر به من یا به آقا علی سرشار دوست ما بگید که به شیخ بگو آقا علی آقای سرشار که این بحث واجب نیست و برو همون بحث امام حسینی آنچنانی بکو، من گوش میدم اگه اکثریت باشید. حرفی ندارم، درون دردسر که نمیگردم من، چون میکشه به جای خطرناکی بحثا، این بحثا میکشه به جای خیلی باریک و نه حالش دارم، نه اعصابش دارم، نه جسمن، نه روحن، نه جدی میگم. ولی چه کنم، میترسم این راه پا شدم 1000 کیلومتر اومدم اینا گل و بلبلی بگم برم راحت ترم، ولی میترسم از خدا، میترسم امام حسین میترسم. ولی اگه بگید خود حجت بر من تمام. شب دوم محرمه، من گریز مختصری برادر عزیزمون ماده اهل بیت میخونن استفاده، منم میشینم استفاده میکنم، افتخار میکنم. جلستون جلسه خوبیه، انشالله سید و شهدا نظر کنه به جلستون. جوون تو جلسه هست، جوون پیش خدا احترام داره، دوست داره خدا جوونا رو. محاسن سفید خانم های محسن تو جلسه هستن، خدا محسن ها رو برکت خلقتش میدونه، برکت انسان ها میدونه. جلسه خیلی جلسه خوبیه، اهل علم هستن، عزیزان من، اساتید من هستن، میشناسم بعضی از اساتید دانشگاه هستن، خیلی جلسه خوبیه. بازاری اساره شهرید شما، اونم شهر ریشه داری مثل گناباد. من خاطراتی از شهر شما شنیدم، اینا نبودم تو گناباد، اما تو تعریفم گاهی داشتم چه از بهلولتون چه از غیر بهلول دوستانی. بعدن انشالله. حیفه، جلسه جلسه خوبیه، من افتخار میکنم جدا، منت گذاشت خدا به سر من که با منت اومدم، خیال نکنی ناز کردم. بپرسید، چون اول دعوت سب که من اینه، اول دعوت میگم باشه، هرچی میخوا پیرزنی میبری خونه باشه، میخوا 10,000 میخوا 3,000 فرق نداره. اولی اون و خیلی شکر کردم، خیلی شکر کردم. جلسه جلسه سرقفلی داره این جلسه، ما انتظار پاکت و پول اینا نباید داشته باشیم، اگه چیزی هم بتونیم باید بدیم و امثال من برای این جلسه، این سرقفلی داره، من اینو با اعتقاد دارم میگم. این کاروان از مدینه اومده مکه، خب تو راه طول میکشه، خب 500 کیلومتره 480 کیلومتر فعلی، حالا آسفالت اون زمان نمی کوه اینا می، ولی با اسب و شتر و اینا خیلیه 500 کیلومتر. و این کاروان سبک ای بوده، پرچمدار داشته، هم اکثر کاروان قافله بهش میگفتن، کجابه درست میکردن، خانم ها خود رو شطور خیلی سخت بنشینن، اتاقکی درست میکنن، تو اسب زین میکنن، شطور چون کوهان داره کجابه میبستن، الان هم شاید باشه اصلا نمیشه بدون کجابه کسی، چه مرد چه زن رو شطور خیلی سخته، سخته خیلی نشده. اینا همین بساط اهل بیت داشتن، شطور داشتن، کجابه داشتن، اسب داشتن، مرد داشتن، زن داشتن، بیش از 200 نفر هم بودن، آمار تو تاریخ مختلفه ولی بیش از 200 بودن، زن و مرد و بچه و اینها، فامیل و غیر فامیل، یعنی صحابه که غیر فامیل بودن، اهل بیت که فامیل امام حسین بودن. اینا اومدن مکه، چرا اومدن مکه؟ چون قرارداد امام حسن با معاویه این بود که جانشین برای خودش تعیین نکنه، معاویه قرارداد نقضش کرد، یزید ولیعهد کرد. بعدم که مرد یزید اومد جاش نشست، بعد گفت از بزرگان دین بیعت بگیرید برام، فرستاد از چند جا، یکیش مدینه بود، گفت مدینه از حاکم مدینه اسم آورد تو هست تو تاریخ کیو 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 و حسین ابن علی که بزرگ بود نوه پیغمبر، اینو بیعت بگیرید. امام حسین خواست بیعت نکنه، از مدینه خارج شد که نبینه گیرش نیارن. اومد مکه، یه دو ماهی امام حسین مکه بود. یزید پیغام داد حالا که از مدینه حسین رفته برید مکه ازش به زور بیعت بگیرید، اگه بیعت نکرد بکشید حسین رو. امام حسین دید بیعت نمیخواد بکنه، نمیخواد و میگم توی ده شب شرا. وقتی نمیخواد بیعت کنه گفتش که خب چه کنیم. یه دفعه کوفیا گفتن بیا عراق، بیا حکومت کن اینجا، مام هستیم. خیلی خبر خوبی بود درسته؟ توی چه کنم اهل بیت و مکه رو میخواستن بکشن، میخواستن بیعت نکنن، خبر رسید بیا. حضرت مسلم ابن عقیل فرستاد گفت ببرون راست میگن. 20,000 تو یه تاریخ داره، 30,000 30,000 خیلیه ها، اونم اون زمان جمعی میلیونی جو نبوده که. امضا جمع شد برای امام حسین که بیا حکومت کن، چرا بمونی مکه بکشنده، بیا اینجا به ما شیعیان حکومت کن. اینجا هم شهریه که بابات حاکم بوده، امیرالمومنین 5 سال حاکم بوده، پایتخت علی است کوفه، زینب اینجا بوده، بیایید قدمتون رو چشم. حضرت شروع کرد حرکت به سمت عراق. برای چی؟ حکومت. اما مدینه چرا خارج شد؟ برای اینکه بیعت با یزید نکنه. اینا قاطی نکنید ها، چون کارش داریم بعدن. قاطی خروج از مدینه به خاطر اینکه بیعت نکنه، درسته؟ از مدینه به سمت عراق، از مکه به سمت عراق به خاطر حکومت، دعوت کوفیا. رسید به کربلا. این همین تو تاریخ روز دوم، یعنی امشب شب دوم دیگه. اومدند جلوی امام حسین، هور بود. هور مال سپاه، یکی میگن سپاه یزید، یزید شاه بوده، تو شام بوده. عمر سعد و اینا یزید شام بوده. و در استاندار خدمت شما عرض کنم که کوفه و فرمانده جنگ، اینا سه مرتبه است درسته. فرمانده جنگ هور او زمان بود و بعدش هم عمر سعد بوده و اینا. در کوفه استاندار ابن زیاد، پادشاه یزید، ایناست رتبه، ایناست. هور اومد جلو گفتش که امیرالمومنین یزید بن معاویه گفته که پیاده شید بیعت کنید. حضرت فرمودن که من بیعت نمی کنم. مثلی لا ابایع او یا یبایع او مثل یزید. بعد توضیح داد او شرابخوار، او حرامزاده است، او میمون باز، او تارک و صلات، من پسر پیغمبرم و و و. بعد می خونم اینا رو شبای آینده، شنیدیدم ولی خوندن داره. مثلی لا، نمیتونم دین معامله کنم با اون. فرمود اگه بیعت نکنی میکشیمت. حضرت گفتن چرا میکشید؟ راه داره، بذارید رام باز، بذار برم خودم با یزید بحث کنم که کدوم از ما احق بالخلافه، خودم بحث کنم که سزاوارتر برای حکومت. گفت نمیشه. گفت پس راه رو باز بگذار برگردیم مدینه. اینا همه حرف روش داریم شبای آینده. گفت اینم نمیشه، یا بیعت یا تن به شمشیر دادن. فرمود فیا سیوف و خزینی. این تیتر بحثه شبای آینده است. یه روز بود پیاده شدند، زن میخواد از کجاوه پیاده بشه، کمککار میخواد، کمککار باید محرم باشد، زینب میخواد پیاده شه. رباب عیال سید الشهدا میخواد پیاده شه. محرم فراوان بود برای زینب، قمر بنی هاشم بود، سه برادر دیگر، این سه داداش دیگه داشته ابوالفضل اونجا که شهید شدن، اونا بودن، قاسم جوان بوده، علی اکبر جوان بوده، اینا همه کمک کردن، قطعا کمک، خود سید الشهدا کمک کرده. خواهرشونه عقیله بنی هاشمه. عصر عاشورام یه صحنه بود، اومدن اینا رو به اسارت ببرند. شنیدید بعد از اون قضیه ای که هر کس خودش رو رو پیکری انداخت، بعد اومدن گودال قتلگاه، انت اخی انت ابن امی، هی روزه ها رو خوندن، گریه کردند. زینب همه رو سوار کرد، اومد خودش سوار شدید، نمیتونه. وصل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.